ben meekunnen.
در حالی که رسیدن کمک‌های بشری به مناطق زلزله‌زده آسیا آغاز شده، توزیع این کمک‌ها مشکل عمده باقی مانده است. پاکستان و هند در مورد تسهیلات هسته‌ای خود تبادله معلومات نمودند. تاریخ انتخابات ریاست جمهوری ایران اعلام شد. تفصیل اخبار. در حالی که رسیدن کمک‌های بشری به مناطق زلزله‌زده آسیا آغاز شده، توزیع این کمک‌ها به نیازمندان هنوز هم مشکل عمده باقی مانده است. قوای بحری آمریکا، هلیکوپترهای سنگاپور و طیارات باربری استرالیا و اندونزیا پس از تقاضای کوفی آنان، سرمنشی سازمان ملل، امروز به ولایت آچه اندونزیا که بیشتر خسارمند گریده رسیدند. با وجود رسیدن کمک‌های بشری به مناطق زلزله‌زده همچو آچه، دفتر ملل متحد برای هماهنگ نمودن امور بشری در اندونزیا گفته است تخریب زیربناها و نبود هماهنگی‌ها توزیع کمک‌ها را به نیازمندان مشکل‌تر ساخته است. ملل متحد می‌گوید در حدود 2 میلیون نفر در جنوب آسیا شدیداً به کمک‌های بشری نیاز دارند. مقامات گفتند که تعداد تلفات از زلزله یک شنبه گذشته ممکن به 150 هزار نفر بالغ شود. پاکستان و هند امروز یک بار دیگر در مورد موقعیت‌های دقیق تسهیلات هسته‌ای خود تبادله معلومات نمودند. وزارت خارجه پاکستان گفت تبادله معلومات قسمت از مائده است که بر اساس آن طرفین بر یکدیگر حمله نخواهند کرد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان مسعود خان گفت از سال 1992 بدین سو طرفین در آغاز هر سال در مورد برنامه‌های هسته‌ای خود معلومات ارائه می‌نمایند. شورای نگهبان ایران با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این کشور در 27 ماه جوزای سال آینده موافقت کرده است. چندین سیاستمدار محافظه‌کار ایران قبلاً خود را برای انتخابات ریاست جمهوری کشورشان کاندید نمودند. به اساس قانون اساسی ایران، محمد خاتمی رئیس جمهور فعلی نمی‌تواند برای دور سوم در وظیفه باقی بماند. علی اکبر ولایتی وزیر خارجه ایران و مشاور رهبر روحانی ایران، محسن رضایی رئیس اسبق گارد انقلاب ایران و علی لاریجانی رئیس درازمدت رسانه دولتی ایران از جمله محافظه‌کارانی‌اند که خود را برای ریاست جمهوری کاندید نمودند. از طرف اصلاح خواهان، وزیر معارف قبلی مصطفی معین و معاون رئیس جمهور محسن مهر علیزاده کاندید انتخابات ریاست جمهوری 27 ماه جوزای ایران اند. در حالی که یک ماه به انتخابات عراق باقی مانده است، یاد علوی صدر اعظم موقت این کشور میگوید آینده کشورش به دموکراسی وابسته است. وی این سخنان را به روز شنبه طی مصاحبه با تلویزیون العراقیه بیان داشت. دقایق پس از نشر مصاحبه او، یک سلسله انفجارات در مرکز بغداد صورت گرفت که در خبر از تلفات این انفجارات ذکر نشده است. همچنان تعداد از گروه های افراطی اسلامی در عراق به شمول انصار السنه طی بیانیه هشدار دادند که آنها دموکراسی را غیر اسلامی تلقی می کنند. آنها گفتند هر آن عراقی که در انتخابات اشتراک نماید مورد حمله مجاهدین آنان قرار خواهد گرفت. لوکزامبورگ امروز ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را به عهده گرفت. حکومت لوکزامبورگ گفته است بالا بردن روابط میان آمریکا و اتحادیه اروپا یکی از اولویت‌های این حکومت می‌باشد. روابط میان آمریکا و اتحادیه اروپا بنابر اختلاف نظر روی عملیات نظامی بر عراق به سردی گرایده است. گسترش اتحادیه اروپا نیز در آجندای ریاست 6 ماهه لوکزامبورگ قرار دارد. پایان اخبار.
ساعت 6:35 بعد از ظهر به وقت افغانستان. شنونده عزیز، سلام های گرم گوینده ایتان عنایت شریف را که تا پایان برنامه های امروز رادیوی آزادی میزبانتان خواهد بود بپذیرید. در این کمتر از نیم ساعت با همکاری تکنیکی مقیم نایب، پس از اشاره به پیامدهای فاجعه بزرگ در سواحل بحر هند به مطالب خبری در مورد افغانستان خواهیم پرداخت. از جمله گزارش‌های در مورد تصمیم وزارت دفاع برای تقویه قوای هوایی افغانستان و دستگیری یک فرد عمده طالبان در قندهار. گزارش‌های دیگری هم داریم. با ما باشید و بشنوید. و اما پیش از گزارش‌های جداگانه خبری، سرویس خبری مربوط به رویدادهای افغانستان را احمد بهزاد از استودیوی رادیوی آزادی در کابل تقدیم می‌کند.
افراد مسلح ناشناس در ولایت کنر بالای نیروهای دولتی و یک مؤسسه کمک رسان حمله کردند. از متخصصین و تحصیل کرده های افغان برای کار در ادارات دولتی دعوت شد و بارش های دوامدار در جنوب شرق افغانستان راه ارتباطی خوست کابل را مسدود کرد. مشروع اخبار از ولایت کنر در شرق افغانستان خبر می رسد شماره از افراد مسلح ناشناس شب گذشته یک پسته امنیتی را در منطقه مانوگه آن ولایت مورد حمله قرار دادند. خبرنگار محلی رادیو آزادی از کنر گزارش می‌دهد این حادثه حوالی ساعت 12 شب گذشته در منطقه صورت گرفت که در آن نیروهای ائتلاف بین‌المللی ضد تروریسم مستقر هستند. بر اساس برخی دیگر از گزارش‌ها روز گذشته افراد مسلح در منطقه ننگلام ولایت کنر بالای یک اراده موتر مربوط به مؤسسه کمک رسانی مدیرا آتش گشودند. نیروهای امنیتی در ولایت کنر به خبرنگار ما گفتند که این دو حادثه تلفات جانی در بر نداشته است. دولت افغانستان برای تکمیل کادر اداری ریاست‌های مستقل و وزارتخانه‌های این کشور متخصصین و تحصیلکرده‌های افغان را دعوت به همکاری کرد. در اطلاعی که از سوی دفتر ریاست جمهوری افغانستان منتشر شد آمده است به منظور تأمین شفافیت در انتخاب و تقرر مأمورین دولت قرار است افراد متخصص و تحصیل کرده با در نظر داشت اصل شایستگی در پست‌های معینیت وزارتخانه ها، ریاست های مستقل و دیگر سمت های دولتی در مرکز و ولایات به کار گرفته شوند. در این اطلاعیه از افراد تحصیل کرده و علاقمند کار در دولت دعوت شده است از امروز به مدت 10 روز درخواست هایشان را همراه با سوانح و اسناد تحصیلی به کمیسیون اصلاحات اداری و یا دفتر رئیس جمهوری ارسال کنند. فعالین چند نهاد داخلی و خارجی مرکزی را برای دفاع از حقوق زنان در ولایت ننگرهار تأسیس می کنند. قرار است در این دفتر فعالیت های ریاست امور زنان آن ولایت، دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و نمایندگی ملل متحد یونیما متمرکز شود. در خبری که در این رابطه در روزنامه‌های امروز کابل به نشر رسیده آمده است، در جلساتی که به طور ماهوار در مرکز دفاع از حقوق زنان در شهر جلال آباد برگزار خواهد شد، نمایندگان دولت، جامعه مدنی و مجامع بین المللی راه‌های پیشرفت و ترقی زنان در شرق افغانستان را بررسی خواهند کرد. همچنین قرار است در شهر قندوز در شمال افغانستان نیز شورای به منظور دفاع از حقوق زنان تشکیل شود. رئیس جمهور افغانستان بار دیگر تاکید کرد مساعد ساختن زمینه برگزاری انتخابات پارلمانی در کشورش از اولویت‌های کاری دولت اوست. حامد کرزی روز گذشته در جریان گفتگو با خانم میشل الیوت مری وزیر دفاع فرانسه گفت تلاش‌ها برای برگزاری انتخابات پارلمانی جریان دارد. قرار است انتخابات پارلمانی افغانستان در بهار سال آینده در سراسر این کشور برگزار شود. در این دیدار رئیس جمهور افغانستان مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر را نیز از دیگر اهداف دولتش خواند. و افزود دولت جدید افغانستان مبارزه با مواد مخدر را تشدید بخشیده است. و خبر آخر این که به اثر بارندگی‌های چند روز اخیر در ولایت جنوب شرقی خوست، سرک کابل خوست بر روی رفت آمد و سایت نقلیه مسدود شده است. خبرنگار رادیو آزادی از آن ولایت گزارش می‌دهد علت مسدود شدن راه ریزش سنگ‌پاره‌ها از کوه در منطقه دومندوی ولایت خوست بوده است. جنرال هیگل قمندان امنی ولایت خوست به رادیو آزادی گفت حادثه مشابهی در مسیر راه تیرای آن ولایت نیز به وقوع پیوسته است. قمندان امنی خوست افزود تلاش نیروهای دولتی برای بازگشایی راه‌های ارتباطی این ولایت جریان دارد. پایان اخبار داخلی از استدیوی کابل.
اخبار افغانستان را شنیدید که با خبر مربوط به بارانهای اخیر در کشور پایان یافت. آب روشنیست و برکت، اما نه در هر حال. شماری آنهایی که در اثر موجهای آب بحر هند هلاک شدند شاید تا 150 هزار هم بالا برود. مقامات کشورها و منابع ملل متحد میگویند رقم اصلی تلفات مجموعی هرگز معلوم نخواهد شد. در سواحل این کشورها افراد گمنام میزیستند که زندگیشان در کنار بحر بود و به ماهیگیری خلاصه میشد. شماری آنها به چه اندازه بوده و چه تعدادشان را آب برده است کسی نمیداند و هرگز کسی نخواهد دانست. زلزله بسیار شدید در زیر بستر بحر در نزدیک اندونزیا باعث شد که موجهای بحر در هر طرف به سوی سواحل حرکت کند. موج آب بعضاً به سرعت تیاره جت اما در زیر سطح بحر حرکت میکرد و ظاهراً آرام به نظر میرسید. موج زمانی آشکار میشد که به کنار ساحل میرسید و آنگاه دیگر برای آنهایی که در سواحل به سر میبردند دیر شده بود. حالا مهمترین موضوع رسانیدن کمک به مصیبت دیدگان است. هزارها تن و خیلی بیشتر از آن از همین حالا از رهگذر نبودن آب آشامیدنی و غذا و شیوع بیماری‌های ساری با خطر مرگ روبرواند. و حالا که مقدار زیاد کمک‌ها به مراکز رسیده است، به خاطر آنکه پل‌ها را آب برده و سرک‌ها مسدود است، توزیع آن به نقاط اصلی و آسیب دیده مشکل زیادی بار آورده است. ایالات متحده در این مورد پیش قدم شده و طیاره‌ها و هلیکوپترهای آن به بخشی که بیشترین آفت را دیده سوماترا در اندونزیا رسیده است. آمریکا که در آغاز 35 میلیون دلار کمک را وعده داده بود، با انتقادات مواجه شد. حالا این کمک را ده چند ساخته و میگوید مجموع کمک‌هایش به 350 میلیون دلار خواهد رسید. درباره کمک‌های آمریکا خبرنگار رادیوی آزادی نظیره عظیم کریمی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
تیم‌های ارزیابی قوای نظامی ایالات متحده آمریکا برای بررسی خسارات ناشی از زلزله بحری در تایلند، اندونزیا و سریلانکا به سر می‌برند. و یک گروه دریایی به سرپرستی یک کشتی تیاره‌بری عملیات امداد را در منطقه آغاز کرده است. منابع وزارت دفاع آمریکا روز جمعه در واشنگتن به خبرنگاران گفتند تیم‌های ارزیابی به مقامات محلی در سه کشور کمک می‌کنند. یک مقام نظامی آمریکا گفت در حال حاضر 10 فروند تیارات باربری C-130 به مناطق از تایلند، اندونزیا و سریلانکا که شدیداً آسیب دیدند عمل می‌کنند. در همین حال تیارات گزمه سرگرم ارزیابی خسارات هستند و در عملیات جستجو و نجات شرکت دارند. به گفته مقامات نظامی هلیکوپترهای مستقر در کشتی تیاره بری آبراهام لینکلن برای تحویل تدارکات به مراکز امداد منطقوی از جمله در شمال اندونزیا آماده می شوند. هلیکوپترها همچنین مردم را از محلات آسیب دیده به نقاط امن منتقل می کنند. مقامات نظامی آمریکا میگویند عملیات امداد به عنوان بخشی از کوشش امدادی گسترده بین المللی با دولت‌های میزبان هماهنگ می‌شوند. در این میان یک مقام سازمان ملل متحد گفت تعداد تلفات به 150 هزار نفر نزدیک می‌شود. با یک کاروان دریایی بین المللی شامل کشتی‌های از سنگاپور، استرالیا، نیوزیلند، هند و آمریکا رهسپار منطقه شدند. نظیر عظیم کریمی، واشنگتن دی سی، رادیوی آزادی.
و به اساس گزارش‌های تازه‌تر، چند هلیکوپتر آمریکایی اکنون به نقاطی که زیادترین صدمه را در سوماترا دیدند مواصلت کرده. در آن مناطق طیاره یگانه وسیله کمک رسانی است. برمیگردیم به گزارش‌های مربوط به افغانستان که اتفاقاً آن هم با طیاره سر و کار دارد و در مورد سعی وزارت دفاع برای اساس‌گذاری و تقویه قوای هوایی کشور است. از صفیه حساس می‌شنویم.
جنرال عبدالرحیم بردک وزیر دفاع ملی افغانستان میگوید ایجاد قوای هوایی افغانستان به هزینه زیادی نیاز دارد و روی این دلیل انکشاف آن سرعت لازم ندارد.
قوای هوایی او شایده چه دیر قیمت زیادی اقتصادی نگاه ندیر گران تمامی
ایجاد قوای هوایی به هزینه زیادی نیاز دارد. به همین علت انکشاف آن سرعت لازم ندارد، اما کار آن به زودی آغاز می‌یابد. برنامه ریزی در این مورد اگرچه محدود است، اما کار آن صورت گرفته است.
آقای وردک گفت قرار است تا سال 1388 خورشیدی تمام بخش‌های ترانسپورتی قوای هوایی تکمیل شود. جنرال محمد ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع در مورد آغاز کار برای ایجاد قوای هوایی گفت
و ریفرمش آغاز شده تا در شما تقریبا که در سال جاری میلادی، سال نو جاری میلادی بخش خدمات رئیس جمهوری سیاه میشه و تا سال 2009 قطعات صاحبی و از او ایام میشن و بخش ترانسپورتی از او از دو نوع تیاره بال ثابت و بالگردان هلیکوپتر باشه تگیل میشه. بعد از 2009 سر تیارات جنگی از او یک پلان ساخته میشه.
بعد از روی کار آمدن دولت مجاهدین، قوای هوایی افغانستان از بین رفت. تعدادی از تیارات ویران شد و تعدادی هم پارچه گردیده و به کشورهای همسایه به فروش رسید. صرف چند تیاره ترانسپورتی که تقریبا از استفاده خارج گردیده بود فعالیت داشتند. وزیر دفاع افغانستان در این باره گفت:
قوای هوایی ما با وجود تمام محدودیت ها و مشکلاتی که داشت در طول چندین سال گذشته، چه از نگاه انتقال پول، چه از نگاه ترانسپورت مواد و قطعات اردوی ملی و پلیس ملی و چه از نظر رسانیدن کمک به مناطق آسیب زده و چه انتقال هیئت‌های دولت و چه از نگاه اجرای گزمه‌های امنیتی و محاربوی وظیفه خود را به حسن صورت انجام داد.
قوای هوایی افغانستان برای نخستین بار در زمان سلطنت غازی امان الله خان ایجاد شد. در آن زمان در افغانستان یک میدان هوایی ابتدایی و کوچک در ساحه وزیر اکبرخان کابل برای طیاره ها اعمار گردیده بود. پیلوت های افغان در آن زمان توسط روسیه آموزش می دیدن. این قوای هوایی تا زمان سلطنت ظاهرشاه تکامل کرد. افغانستان از روسیه طیاره خریداری نمود و در عین حال پیلوت های افغان در کشورهای غربی در رشته هوایی به تحصیلات فرستاده شدند. بعدها در پهلوی قوای هوایی طیاره های مسافربری نیز خریداری شد. قوای هوایی افغانستان بیشتر در زمان حاکمیت اداره دکتر نجیب الله که تحت حمایت اتحاد شوروی سابق بود تقویت گردید و به صدها فروند تیاره هلیکوپتر و تیارات جنگی در این قوا وجود داشت. اما با آمدن مجاهدین و دست یافتن آنان به دولت تعدادی از این تیاره ها از بین رفت و تعدادی هم به وسیله گروه ها و افراد پارچه گردید و به کشورهای همسایه به فروش رسید. صفیه حساس، کابل، رادیوی آزادی.
با گزارش های خبری ادامه می دهیم. از قندهار گزارش رسیده است که یک تن از افرادی که در زمان حکومت طالبان مقام های عمده نظامی را به عهده داشته است دستگیر گردیده. خبرنگار رادیوی آزادی در قندهار رشتین قادری.
طی روزهای اخیر یک تن از افراد شناخته شده طالبان در ولسوالی شورابک ولایت قندهار توسط نیروهای امنیتی ولسوالی شورابک دستگیر گردیده است. این خبر حاجی عبدالمجید بارسای ولسوال ولسوالی شورابک به روز شنبه طی تماس تلفنی با رادیو آزادی تایید نموده گفت فرد دستگیر شده و اساس اطلاعاتی که مسئولین امنیتی این ولسوالی به دست آورده بودند در بین راه ولسوالی شورابک و پنجرویی به دست نیروهای امنیتی اسیر گردیده است. باید در مورد فرد دستگیر شده چنین معلومات داد.
مجید محمد میرزی طالبان پوک یوار قمندانی دغه کولوردو او بیا دغه د ټول دغه مسؤلیت ده په غاړو ده جلگیزار.
این شخص ملا ندا محمد نام دارد و در وقت طالبان قماندان قول اردو بود و بعداً وی مسئولیت جلب زار را در وزارت دفاع در وقت حاکمیت طالبان وقته داشت. حاجی عبدالمجید بارکزای ولسوال ولسوالی شورابک همچنان افزود همراه با فرد دستگیر شده یک عدد بمب که توسط ریموت کنترل عیار می شود و هم یک تعداد اسناد و شواهد به دست آمده است. و افزود شخص دستگیر شده فعلا تحت توقیف نیروهای امنیتی ولسوالی شورابک قرار دارد و قرار است جهت تحقیق به مرکز ولایت قندهار فرستاده شود. و اساس خبر دیگر آن عده افراد مسلح غیر مسئول که در بوقهای امنیتی شهرهای قندهار جابجا شده بودند و به گفته باشندگان محل و مسافرین اکثرا باعث اذیت و آزار و چور و چپال می شدند و روز جمعه به امر مقام ولایت قندهار طی عملیات تصفیهی 4 پسته امنیتی در این مسیر خلل سلاح شده و افراد مسلح غیر مسئول در این پسته ها که به گفته مسئولین دولتی مرتکب سرقت و آزار مسافرین شده بودند دستگیر گردیدند. رشتین قادری، رادیوی آزادی، قندهار.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. کابینه افغانستان اعلام شد و وزرا شروع به کار کردند، اما مثل این که حرف ها درباره آن پایان نیافته است. در روزهای گذشته گزارش‌های زیادی نشر شده است که در آن طرفداری از ترکیب کابینه منعکس گردیده، ولی گزارشی که حالا میشنوید از نوع دیگر است. فیض الله قرداش، خبرنگار رادیوی آزادی در مزار شریف، درباره گردهمایی حرف میزند که در آن در مورد ترکیب کابینه شکایت شده است.
جنرال عبدالرشید دوستم، یکی از رقبای حامد کرزی در انتخابات ریاست جمهوری، که امروز طرفداران او به تشکیل کابینه و انتخاب وزرا اعتراض نمودند، خود در گردهمایی حضور نداشت. اما از بیانات و ابراز نظرها چنان معلوم میشد که کسب 10% آرا در انتخابات ریاست جمهوری توسط جنرال دوستم در تعیین وزرا از طرفداران او مد نظر گرفته نشده است. دکتر محمد ابراهیم تنمس، یکی از سخنرانان:
10% رای بردن به معنی عزیز که گویا 1,000,000 نفر از توده های مردم پشت سر اونمو کسی که رای داده استادن. وقتی که با او کسی که فرزند تعدادی از رای مردم میبرد در کابینه حق داده نمیشه برای خودش یا برای مردمش، به معنی و به مفهوم عزیز که گویا 1,000,000 نفر یا 1,500,000 نفر هدفش، آرزویش و آرمانهایش مد نظر نمیگیرن.
احمد نیروی یکی از معاونین کاندید دیگر ریاست جمهوری لطیف پدرام بود. او به صفت گرداننده این پروگرام هدف گردهمایی را چنین ابراز نمود:
گردهمایی امروز ما به خاطر تدبیر یافته است تا پیرامون کابینه جدید حکومت و چگونگی کارایی و مؤثریت این حکومت بحث و تبادل افکار صورت گیرد.
و باور سایر شکیب و نمایندگی از زنان جنبش در کابینه جدید سهمی بر روشنفکران صفحات شمال داده نشده است.
هر حال که از طریق وسایل ارتباط جمعی اخیراً مردم ما آگاهی حاصل نمودند، تشکیل اعضای کابینه دولت جدید اعلام گردید. باعث مویتی و نومیدی محض زن صفحات شمال گریده که با وجود هم از زحمات و فداکاری های این مردم بازیانند و زحمت کش سلخا ترقی دوست روشنفکر سهمی در کابینه جدید بر ما داده نشده است.
فیصله نامه گردهمایی توسط محمد عمرین خیری قرائت شد که در قسمتی از آن آمده است:
شرکت کنندگان جرگه حاضر در عین حال از همه هموطنان عزیز تقاضا می‌نمایند که با مسائل سیاسی و مسالمت آور و شمول شرکت فعال و گسترده در انتخابات قریب المقبل پارلمانی و شوراهای محلی جهت دستیابی به حقوق مشروع و عادلانه خویش از جمله و عادلانه ملی و مساعی خستگی‌ناپذیر خویش
از فهوای بیانات در گردهمایی چنان معلوم میشد که زیادتر از 10 نفری که ایراد سخن نمودند، همه از تشکیل کابینه جدید نارضایتی خود را ابراز نمودند. فیض الله قرداش، رادیو آزادی، مزار شریف.
گزارشی بود درباره این که چرا کرسی های وزارت به کاندیدهای ریاست جمهوری توزیع نشده است. و باز هم گزارشی از مسائل بین المللی. معاون سرمنشی ملل متحد برای کمک‌های بشری دیروز ضمن یک مصاحبه، در حالی که کمک‌های جهانی برای آسیب رسیدگان فاجعه در سواحل بحر هند را می‌ستود، این را هم افزود که نشر تصاویر غم‌انگیز قربانیان در صفحات تلویزیون انگیزه قوی کمک‌ها بوده است. اما او گفت که دقات دیگری نیز هستند که تلویزیون از آن حکایت نمی کند، اما در آن محلات نیز مرگ و فقر بیداد می کند. یکی از این مناطق سودان است. هرچند معضله اصلی در سودان در منطقه دارفور هنوز هم ناحل مانده، اما در بخش‌های دیگر سودان که آن هم قربانی جنگ‌ها بوده است، اکنون دولت و جناح‌های جنگی به توافقات دست یافتند که امیدواری‌های را در این باره به وجود آورده است. خبرنگار رادیوی آزادی در قاهره عبدالرؤوف هروی:
پس از 2 سال مذاکرات دشوار، حکومت سودان و جنبش ملی آزادی سودان به رهبری جون گارانگ با امضای توافقنامه صلح مبدئی در نیواشا، یکی از شهرهای کنیا، طولانی‌ترین جنگ داخلی آن کشور را روز جمعه به پایان رسانیدند. مراسم امضای توافقنامه صلح، تقسیم قدرت و دارایی و ثروت آن کشور در حضور عمر حسن البشیر رئیس جمهور سودان، ثابو مبیکی رئیس جمهور افریقای جنوبی و جون گارانگ همزمان با 49th جشنهای ملی استقلال سودان به امضا رسید. عمر بشیر در این مراسم پایان یافتن جنگ 21 ساله را که طی آن بیش از 2,000,000 سودانی جان خود را از دست دادند اعلام نمود و گفت: این خورسندی وقتی تکمیل می شود که صلح و آرامش منطقه دارفور واقع در غرب سودان را فرا گیرد. و افزود
و نحن نقدم اليوم هدیه للشعب السوداني بمناسبه عيد استقلال السودان انه نحن اليوم بنجدد استقلال.
ما امروز به مناسبت جشن آزادی سودان هدیه تجدید استقلال سودان را تقدیم می‌داریم، چون استقلال سودان به علت جنگ‌ها در جنوب آن کشور ناتمام باقی مانده بود. امروز استقلال واقعی سودان می باشد. ناظران سیاسی می گویند این توافقنامه صلح آغاز ساختار سودان نوین است که قرار است به طور نهایی در نهم ماه جنوری جاری در نیروبی بین رؤسای دو هیئت جونگارانگ و علی عثمان طاها معاون رئیس جمهور سودان به امضا برسد. دو جانب در ماه نوامبر گذشته در شورای امنیت جهانی تعهدنامه کتبی را تقدیم داشته که تا پایان رسیدن سال 2004 میلادی توافقنامه صلح همه جانبه را در سودان به امضا می رسانند. این توافقنامه شامل تقسیم قدرت، تشکیل دولت فدرالی و پذیرفتن دولت خودمختار در جنوب سودان و توزیع ثروت این منطقه نفتخیز می باشد، مگر رای حل بحران دارفور را در بر ندارد. جنگ های جنوب سودان در سال 1983 میلادی وقت شعله‌ور گردید که مردم آن منطقه که اکثرا پیروان آیین مسیحیت می باشند خواهان استقلال از سودان گردیدند. بنابر توافقنامه جدید صلح بین جانبین، منطقه جنوب سودان طی 6 سال آینده از حکومت خودمختار برخوردار خواهند شد و از طریق همه‌پرسی سرنوشت آنان در این مدت مشخص می شود. ایالات متحده و سازمان ملل متحد از این توافقنامه استقبال نمودند و ابراز امیدواری کردند که مقدمه بر راه حل دارفور نیز باشد. عبدالرؤوف هروی، رادیو آزادی، قاهره.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. با گزارش‌های خبری در همین جا پایان می‌دهیم. در چند لحظه ای که تا پایان برنامه‌های امروز رادیوی آزادی باقی مانده، آهنگ انتخاب کرده ایم با آواز امیرجان صبوری.
چی بی تفاوت دل بریدی، چی ساده ساده دل سپردی، ما
جدایی سحر ندارد. نشرات بعدی رادیوی آزادی هر ساعت 7 بار دیگر آغاز خواهد شد. تا آنگاه